مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بنده به صورت مونولوگ و ابتدا یک ساعت طول نکشه. طبعا در حقیقت ورود به بحث چون در واقع مخاطب ما الان باید دریافت کنه مطلب رو به اجمال و مورد نقادی قرار بده و بعد وارد یه گفتگوی بشیم، ممکنه که شکل گفتگو مقدار قابل توجه ترش در خلال گفتگو انجام بشه ارائه ما تا به صورت مونولوگ. من یه مقدمه ای رو برای ورود مطرح میکنم خدمتون. اولا من عذرخواهی میکنم بابت غیبتی که دیروز بود، به صورت غیر مترقبه ناتوان شدم از حضور در خدمت دوستان، از همه دوستانی که در واقع در جلسه حاضر شدن یا میخواستن حاضر بشن و امکان پذیر نشد برنامهشون به هم خورد، عرض عذرخواهی دارم. یه نکته دیگه که باید عرض کنم اینه که من اینجا طبعا در مقام آدمی که قراره یک بحث تاریخی ارائه بده خدمت دوستان نیستم، شأنیتش رو هم ندارم. من دانشجوی فلسفه هستم و نهایتا اگر بتونم آنچه که از درسام خوندم خدمت شما بگم، از یک روی کرده سعی میکنم تحلیل فلسفی تری خدمت دوستان باشم، هرچند ممکنه اشارات کوچک تاریخی هم در میان باشد. اما این بحث از جهت تاریخی قطعا نیاز به حضور استادانی داره که در این زمینه در حوزه تاریخ علوم دقیقه در ایران کار کرده باشن. اون چه که من خدمتتون میخوام عرض کنم درباره انتظاریه که ما از علوم دقیقه داریم، انتظاریه که ما از علوم دقیقه داریم و میتونیم داشته باشیم، و اون انتظاری که در عمل داشتیم در طول تاریخ ورود علوم دقیقه به ایران، چه قبل از دوره مدرن و چه در دوران مدرن و اکنون. این رو من سعی میکنم بیشتر خدمت دوستان توضیح بدم و در یک تحلیل فلسفی وارد تحلیل انتظاری بشم که انسان میتواند از علوم دقیقه داشته باشه و انتظاری که ایرانیان از علوم دقیقه داشتن رو سعی میکنم اندکی واکاوی کنم اگر که امکان پذیر باشه. بنام مسئله در واقع علوم دقیقه به این نقطه برمیگرده که ما غالبا نمیدونیم که از علوم دقیقه انسان چه انتظاری میتونه داشته باشه. از یه طرف در طول تاریخ دیدیم که ملت‌هایی که علوم دقیقه رو به چشم گرفتن و جدی گرفتن، اینها کشورهایی بودن که قدرت‌هایی براشون به وجود اومده، هم قدرت‌های روحی و هم قدرت‌های مادی. از یه طرف ناتوانیم غالبا در تحلیل اینکه به چه نحوی ریاضیات یا حالا به صورت خاص ریاضیات و در پی او باقی علوم دقیقه ممکنه که بتونن انتظاراتی رو برای انسان برآورده کنن. ما غالبا اینجا دچار مسائل میشیم. معمول اینه که ما وقتی به انتظارات خودمون از علوم دقیقه توجه میکنیم به یاد علوم دقیقه کاربردی میفتیم، یعنی به یاد این میفتیم که یعنی میایم سمت اینکه ریاضیات چه کاربردهایی داره و فکر میکنیم که در واقع در هر علم دقیقه‌ای در کاربردهای خودش ممکنه درگیر بشه با انتظارات انسان و مسئله انتظارات انسان رو ممکنه بتونیم از سر کاربردهای علوم دقیقه تشخیص بدیم. اما من یه رجوعی میدم به تاریخ ریاضیات برای سنجش این تصور اولیه‌ای که خیلی رایجه، یعنی تقریبا همه همین فکر رو میکنیم، از استاد و دانشجو و عامی و خاص معمولا همین تصور رو داریم. من میخوام که مقدمتا وارد تاریخ ریاضیات بشم و ببینیم که این تا چه حدی چه دلالتی برای ما داره، بازخوانی این تاریخ درباره این که ریاضیات در کجا شکل گرفته و انتظار ما از علوم دقیقه و از ریاضیات به صورت خاص چه چیزی میتونه باشه. نقطه‌ای که میخوام ارجاع بدم نقطه‌ایه که به نقطه ظهور و تولد علم ریاضیات و به صورت خاص علم هندسه مربوطه و اون یونان باستانه. خب در تاریخ ها گفته میشه که نقطه تولد علم هندسه ریاضیات به صورت خاص، حالا به طور کلی اصلا راجب علم گفته میشه ولی به صورت خاص راجب ریاضیات گفته میشه که یونان باستانه. اینجا ما ممکنه دچار تعجب زیادی هم بشیم وقتی این خبر این در واقع این گزارشی رو میخونیم از سمت مورخی و احتمالا حمله میکنیم بر تعصبی که مورخین غربی بر اهمیت یونان باستان دارن. البته بیجا هم نیست، یعنی قطعا اونها با تعصب این کار رو انجام میدن و جهتگیری در نحوه نوشتن تاریخ دارن، اما شاید اینجا چیزی برای آموختن هم وجود داشته باشه. تعجب میکنیم به دلیل اینکه میدونیم که قبل از یونان باستان بابلی ها، مصری ها، ایرانی ها همگی ریاضیات داشتن، حتی بعضی اقوام در واقع دست ریاضیات صاحب ریاضیات قدرتمندی بودن و مثلا میدونیم که در مصر باستان علم مساحی بسیار قدرتمند بوده. میدونیم که در واقع بابلی ها تقویم های نجومی رو با ریاضیات تنظیم میکردن که بسیار قدرتمند بوده و امثال هم. خب از چه رو باید به سادگی که مورخ چشم بپوشه بر چند هزار سال ریاضیاتی که قبل از یونان باستان وجود داشته و بگه که محل تولد علم ریاضیات یونان باستانه؟ نکته ای که در اینجا وجود داره هم مسئله یه که الان اشاره کردم، یعنی شما در مصر باستان مساح دارید، یعنی فنی دارید به نام فن مساحی که افراد میتونن مساحت مثلا زمین هایی که در اطراف رود نیل بودن و رود نیل به صورت منظم طغیان هایی که میکردن زمین ها رو مرزبندی هاشو از بین میبرده، میتونستن محاسبات در واقع مربوط به مساحت زمین ها رو انجام بدن یا سازه های پیچیده و عجیبی که عظیمی که در مصر هست که خب اینا محاسباتش به وسیله مسلمن ریاضیات قابل توجهی انجام شده بوده و فنون بسیار قدرتمندی در این زمینه به کار رفته بوده، بدون اونها امکان ناپذیر همین. یا در مورد بابلی ها میدونیم که تقویم های بسیار دقیق و پیچیده و رصد های قوی آسمانی داشتن، میتونستن پدیده های آسمانی رو پیش بینی کنن، احیانا خسوف خسوف و اینجور چیزا. خب چطور ممکنه که یک مورخ به روی همه این چند هزار سال تاریخ ریاضیات چشم ببنده و بگه که یونان باستان محل تولد ریاضیات؟ نکته ای که وجود داره اینه که شما در یه سرزمینی مثل مصر توان محاسباتی بسیار بسیار بالایی دارید، اما علم ریاضیات ندارید. یعنی چی این حرف؟ چطور ممکنه؟ آیا مگر ریاضیات همون توان محاسبه نیست؟ نه، ریاضیات توان محاسبه نیست، هرچند که جایی که ریاضیات هست توان محاسبه هم هست، ولی هر جایی که توان محاسبه هست الزاما ریاضیات زنده نیست و در قامت یک علم حاضر نیست. این به چه معناست؟ شما تصور بفرمایید که در سرزمین مصر باستان میخواستید مساحت یک دایره رو اندازه بگیرید. خب روش های عملی خیلی قدرتمندی برای این کار داشت. مثلا میتونستید یه مربعی رو به صورت یک تقریب در نظر بگیرید، داخل دایره محاط کنید و مثلا یه مربعی رو بیرون دایره محیط کنید بر دایره، به طوری که اضلاعش مماس بشن بر دایره و بعد یه میانگینی از این دوتا رو به عنوان مساحت در واقع دایره در نظر بگیرید. حتی ممکن بود که این روش رو از طریق افزایش اضلاع بهبود بدید، مثلا به جای اینکه از مربع استفاده کنید از یه پنج ضلعی استفاده کنید. از این شیش ضلعی استفاده کنید و تعداد اعضا رو هر چقدر دلتون میخواست میتونستید افزایش بدید و مساحت دایره رو در واقع به هر اندازه که دلتون میخواست میتونستید دقیق تر اندازه گیرید. من تاکید میکنم به هر اندازه که دلتون میخواست، یعنی هیچ محدودیت محاسباتی در محاسبه مساحت دایره برای یک مصری وجود نداشته. اما آیا مصریان باستان میتونستن به چیزی به نام مفهوم عدد پی نزدیک بشن یا پی ببرن یا ازش پرسش کنن؟ جواب نه. عدد پی، عدد گنگ چه داد؟ در پی چه پرسشی پیدا میشه، کشف میشه، طرح میشه، دومان یک مسئله ظاهر میشه؟ عدد گنگ در یونان ظاهر شده، در مصر ظاهر نشده، در بابل ظاهر نشده. هیچ پرسشی درباره عدد پی وجود نداشت. در واقع مصریان هر اندازه که میخواستن میتونستن دقیقتر مساحت دایره رو اندازه بگیرن، ولی هرگز نمیتونستن به این فکر کنن که ما حقیقتا نمیدونیم مساحت دایره چقدر. یعنی مساحت دایره که شعاعش برای ما معلوم باشه بر ما حقیقتا نامعلوم خواهد موند، همونطور که ما حقیقتا نخواهیم دانست عدد پی چقدره. اینکه چقدر بهش به صورت تقریب نزدیک میشیم یه روی کرده. همین الان شما در جان خودتون ممکنه بتونید بسنجید این دوتا رو. اگر کسی در بیابه که این که من بگم عدد پی حقیقتا چقدره، در اینجا یک گسست وجود داره نسبت به زمانی که من میپرسم عدد پی تا هزاران رقم اعشار چقدره. یک گسست وجود داره، یک امری که از بهبود محاسبات حاصل نخواهد شد. این پرسش پرسشیه که در یونان پرسیده شد. یونانی ها نمیخواستن ریاضیات رو به کار ببرن، صرفا ریاضیات رو در مقام فن صرفا دیدار نمیکنن. هندسه فقط در مقام فن دیدار نمیکنن، بلکه در مقام علم میخواستن دیدارش کنن. میپرسیدن که مساحت یک شیء ریاضیاتی حقیقتاً چقدره؟ حقیقتاً، نه عملاً، نه برای هر کاربردی هر اندازه دقیق که بخواهیم، حقیقتاً چقدره؟ این قید حقیقتاً گسستی در پرسش ایجاد می‌کرد که این گسست در واقع یک جور قبل از اینکه مختص به ریاضیات یا علوم دیگه باشه یک جور روح بود که در یونان باستان زنده شده بود و نتایج خودش رو در ادبیات، در فلسفه، در هندسه و در علوم دیگه داشت نشون میده. یک اتفاق، این یک مسئله روحی پرسیدن این پرسش. چرا یک مسئله روحیه؟ چون وقتی شما میپرسی که حقیقتاً چقدره، معلوم نیست که پیروز بشی در پاسخ دادن. در حقیقت اینجا شما یک شجاعتی رو لازم داری در پرسیدن، که در پرسشی که مثلا میپرسی که در پرسش عملی اون شجاعت رو لازم نداری. شما حتی اگر موفق نشی عملا مثلا مساحت یک زمینه رو که باید حساب میکردی با دقتی که لازم داری محاسبه بکنی، اتفاق روحی بزرگی نمیفته. اما پرسش یونانیان این بود که آیا انسان میتواند بشناسد؟ آیا ما در جهانی زندگی میکنیم که نظمی بر اون حاکمه؟ و وقتی شما جواب بدید که یک نظم تقریبی حاکمه، درست به این معناست که جهان در موقعیت اخلاقی که باید باشه نیست. این یک پرسش اخلاقیه، اینکه جهان باید نظم داشته باشه، این مسئله اثر کنجکاوی نیست. این یک پرسش روحیه، یک پرسش اخلاقیه. آیا انسان میتونه جهان تحمل اینو داشته باشه که در جهانی به سر میبره و ظاهر شده و پیدا شده که در اون جهان نظم برقرار نیست؟ آیا پاسخ هر عملی به درستی داده خواهد شد؟ معانی اخلاقی و معانی دراماتیک و معانی روحی محاسبه در یونان باستان مد نظر قرار گرفته بود. لذا این پرسش، این که میگم این پرسش یک گسست در خودش داره، این بی‌نهایت حائز اهمیت است. وقتی که یونانیان میپرسن که مسافت دایره حقیقتاً چقدره، در واقع دارن این شجاعت رو به خرج میدن که درباره انسان بپرسن که آیا انسان موجودی است که پامال هستی شده، یعنی در جهانی زندگی میکنه که چه بسا محاسبه نداره حقیقتاً و نظم حقیقتاً در اون برقرار نیست و ممکنه پاسخ خوبی با بدی داده بشه، ممکنه که امور چنان که باید به نقطه خودشون برنگردن، ممکنه قانونی نباشن، یعنی حقیقتاً قانون در جهان برقرار نباشه. تحقیق از قانونی بودن جهانه، تحقیق از مشروع بودن جهانه، تحقیق از معقول بودن جهانه. و عجیب اینه که پاسخی که یونانیان دریافت میکنن وقتی این پرسش رو میابن اصلا این نیست که بله جهان قابل محاسبه است. نه، اونا مواجه میشن با عدد گنگ، اونا مواجه میشن با کمیات محاسبه ناپذیر، اونا مواجه میشن با شکست پروژه ریاضیات. از ابتدا هم گمون نمیکردن چنین باشه. شما میدونید که فیثاغوریان اعتقاد راسخ داشتن که جهان منظمه و این نظم رو میشه در آینه اعداد دید و خود اعداد هم به نفع منظمی همه قابل بازگشت به واحد هستن و لذا قانون به نحو قاطعی بر جهان حکومت میکنه. اما همین فیثاغوریان بودن که در تحقیقات ریاضیات یا خودشون در دفاع از این عقیده، ولی وقتی که با شجاعت اون پرسش ها رو و اون عقیده رو مورد پرسش قرار میدادن و پیگیری میکردن و ازش دفاع میکردن، با اعداد گنگ برخورد کردن و اولین بار با رادیکال 5 برخورد کردن و بعد اعداد در واقع گنگ بعدی مثل دیگر مثل رادیکال 2 رادیکال 3 و تعداد دیگری از اعداد رو متوجه شدن که اینها اعداد گنگ هستن. وقتی از اعداد گنگ صحبت میکنیم، در واقع حتی گفتن این که اینها اعداد هستن یک امر متأخر به لحاظ تاریخی، یعنی افرادی که با این کمیات برخورد میکردن حتی نمیدونستن که دیگه این آیا کمه، چون چیزی رو که نمیشه به وسیله واحد اندازه گیری کرد در واقع به نوعی داره از اینکه یک کمیت باشه تفره میره. لذا اونها به مردد بودن درباره اینکه اصلا اینها کمیت هستن یا کمیت نیستن. و اینجا میخوام بگم اون شجاعت اتفاقا با نوعی شکست هم مواجه میشد، یعنی شجاعت باید از این به بعد شجاعت شکست خوردن بود، پرسشی فقط شجاعت پرسیدن نبود. خب در چنین وضعیتی چنین پرسشی یک پرسشیه که یک موقعیت روحی داره. پس ما در مسئله انتظاری که از علوم دقیقه داریم، این که معمولا این انتظارات رو برمیگردونیم به کاربردها، این شیوه در واقع بسیار غلط اندازیه. این شیوهیه که از سر عدم تعمقه. انتظاری که با اون انتظار علوم دقیقه در مقام علم ظاهر شدن اساسا کاربرد نبوده، یعنی مادامی که انسان از علوم دقیقه انتظار کاربرد داشته، اونها در مقام علم تأسیس نشدن و ذات پیدا نشدن بر انسان. درست در لحظه ای در مقام علم ظاهر شدن که ما از اونها انتظاری بیش از توان محاسبه داشتیم، ما انتظار داشتیم که در موقعیت دراماتیک انسان نسبت انسان و جهان نقش ایفا کنه و پاسخگو باشه. و پرسش هایی که میپرسیدیم ازشون پرسش های دراماتیک بودن. این وضعیت در حقیقت وضعیتیه که علوم دقیقه درش ظاهر شده و اصلا امکان ظهور علوم دقیقه، این اصلا امکان ظهور علمه، یعنی اون نقطه‌ای که علم به عنوان علم و نه به عنوان فن در جهان ظاهر میشه، لحظه ایه که ما شجاعت پرسیدن از بنیاد امور رو پیدا میکنیم و از جهان رو پیدا میکنیم و از اجزای جهان رو پیدا میکنیم. خب حالا اگر اینو بیاییم تطبیق بدیم با وضعی که ایران داره، ایران کشوریه که با شجاعت با جهان مواجه شده، صاحب سنت بوده در پرسش های حقیقی از جهان، پرسش های دراماتیک در جهان، آماده حضور در درام جهان بوده، پیشرو بوده، بازیگر پیشرو جهان بوده. و اگر ما در کشوری هستیم به نام ایران، اصلا همه اهمیتش و عظمتش به اینه که نمایندگی کرده انسان رو در جهان با پرسش‌های بنیادین، با شجاعتی که در پرسیدن داشته و شجاعتی که در بودن داشته. ما ترسو، موجودیت ترسوی نبودیم در جهان. این موقعیت ممتازی بوده که ایران داشته. در چنین موقعیت ممتازی ما صاحب علوم دقیقه هم بودیم، یعنی ما در تاریخ جهان از پیشروان ریاضیات در جهان بودیم. این تصادفی نیست، این درست به همون دلیل که ما توان روحی در واقع بنیادگذاری علوم دقیقه رو داشتیم و علومی که شباهت به علوم دقیقه دارن، یعنی به نحو کلی علوم محض، یعنی علم، علم به ما هو علم، ما توان پایه‌گذاری و توان پیگیری و توان مشارکت در علوم داشتیم. ما در فلسفه مشارکت داشتیم، ما در ریاضیات مشارکت داشتیم، ما در علوم دقیقه مشارکت داشتیم. اینکه این مشارکت تا چه مایه شجاعانه بوده، چون این یک امری نیست که یا اتفاق میفته یا اتفاق نمیفته، و در واقع گفتگوی فلسفی به نوعی گفتگوی اخلاقی درباره اینه که آیا انسانها و فیلسوفانی که در صحنه گفتگو حاضر میشن تا چه مایه شجاعت اخلاقی پرسیدن داشتن. یعنی گفتگو ما رو یک نوع تقناست، یک نوع مراقبت از شجاعت پرسیدن. لذا میشه ما در یک گفتگو با گذشته خودمون واقعشیم و بپرسیم یا درگیر نقدش بشیم و بگیم حدود شجاعت ما تا کجا بوده. این قطعا پرسش مهمی و پرسش پرسیدنی باید پرسید و بسیار چیز میشه باید آموخت در این زمینه. ما در تاریخ خودمون ریاضیات داشتیم، ما در تاریخ خودمون علوم دقیقه داشتیم، پرسش دراماتیک پرسیدیم. البته بعضی از گام ها رو هم که در دوره مدرن برداشته شد ما بر نداشتیم، یعنی شجاعت هایی که باید شاید به خرج میدادیم، ما تا پشت دروازه های بعضی از علومی که در دوران مدرن ظاهر شدن پیش رفتیم، اما گام های آخر رو بر نداشتیم و مسئله کاملا مسئله شجاعت بود، یعنی کاملا مسئله توان روحی بوده که انسان در مواجهه با زیر پا موندن از طرف هستی، چون که یونانیان زیر پای هستی قرار گرفتن وقتی با عدد گنگ مواجه شدن، وقتی متوجه شدن که جهان چنان که اون انسان انتظار داره چه بسا منظم نیست و اینکه با چنین وضعیتی انسان چه کار باید بکنه، یعنی التفات به این موقعیت سخت روحی، چه بسا یک همچین موقعیتی رو ما هم تجربه کردیم. به طور مثال میتونم اشاره کنم به تحلیل هایی که ریاضیدانان بزرگ ما از هندسه اقلیدسی کردن، از مسائل هندسه اقلیدسی کردن، از جمله مثلا خیام در بعضی رساله های خودش در واقع مسائل هندسه اقلیدسی رو به نحو بسیار عمیقی کاویده، متوجه بحران های درونی او بوده، ولی ما هیچ وقت هندسه‌های ناقلدوسی رو پایگذاری نکردیم، ما خیلی نزدیک بودیم به این کار. اما اون گام آخر نقض هندسه اقلیدسی به نوعی یک نقض بسیار عمیق روحی برای انسان میتونسته باشه که بوده، یعنی در قرن 19 هم وقتی این اتفاق افتاد و از پیش چند تا اتفاق دیگه که افتاد که هم آهنگ بود با این در واقع نقض روحی، ما در حقیقت جریان به نوعی تغییر جهت جریان علمی رو داشتیم، حتی به نوعی میشه گفتش که با یک جور عقب نشینی علم محض در جهان روبرو شدیم و جهان ما آماده شد برای اینکه ناامید بشه از پیگیری دانایی انسان که الان در همچین وضعیتی هست. یعنی الان وضعیت علم دقیقه در جهان اصلا خوب نیست، علم محض وضعیت خوب در جهان رو اصلا ندارن، ما بیشتر به سمت فن گرایش پیدا کردیم در جهان، جهان غرب به سمت فنون گرایش پیدا کرده و از علوم محض فاصله گرفته که نتیجه همین در واقع حادثه است. یعنی اون شجاعت روحی الزاماً به قیمت پیشرفت تموم نمیشه، نوعی طاقت ورزیدن هم لازم داره، نوعی استقامت لازم داره اون شجاعت، و ما در واقع از ترس فاجعه اون گام آخر رو به نظر میرسه بر نداشتیم و نقض نکردیم هیچ وقت هندسه اقلیدس. در باره علوم دقیقه هم علوم دقیقه دیگر هم میشه در واقع در این زمینه سخن گفت، اما علی ای حال ما از ملت هایی بودیم که این شجاعت ها رو به خرج دادیم و مشارکت کردیم در علوم. در دوران مدرن خب غربی ها پیشرفت های بزرگی در علوم دقیقه کردن که غیر قابل مقایسه است با قبل از خودش، و از اون ناحیه صاحب قدرت هم شدن، چون در جایی که ریاضیات پیش میره حقیقتاً قدرت محاسبه ها هم به نحو عظیمی افزایش پیدا میکنه، انفجار در قدرت محاسبه به وجود میاد. یعنی ملتی که حساب دیفرانسیل داره و ملتی که حساب دیفرانسیل نداره توان مادی قابل مقایسه ای نداره، اما این حساب دیفرانسیل از پی خواهش توان مادی تولید نمیشه، یعنی از بهبود روش ها، از توجه به مسائل عملی حاصل نمیشه. یک نقطه محض داره، تا اون نقطه محض اتفاق نیفته، تا وقتی که لایبنیتس پرسش نکنه از این که از بدیهی ترین اموری که در جهان هست و دیدگاه شما، شاید مجلس ما خیلی جاشی نباشه، ولی بدانید که لایبنیتس وقتی که حساب دیفرانسیل رو پایه‌گذاری میکنه، همزاد با این حساب دیفرانسیل که منجر به البته پیشرفتی هم در همین دیدگاه، این همزادش پیشرفت در دینامیک هست، در علم فیزیک و دینامیک هست، همزاد این دوتا رساله های مونادولوژی و رساله عدل الهی لایبنیتس هست. یعنی جنبه های اخلاقی داره برای لایبنیتس پرسش هایی که منجر به تأسیس حساب دیفرانسیل میشه. خب من امروز فرصت نیست، اینطوری هم که در واقع من مخاطبین رو اصلا نمیبینم خیلی کار سختری، اگر بخوام وارد محتوا بشم باید تخته میذاشتم، یه خود بحث منطقی میکردم، یه خود بحث ریاضیاتی میکردم اگه میخواستم توضیح بدم که چه رابطه بین حساب دیفرانسیل در لایبنیتس و مسئله عدل الهی هست. بدون پرسش های بنیادین از بنیاد امور، بنیاد علوم و پرسیدن از اینکه آیا اساساً میتوان دانست، یعنی فشار این مسئله، آیا جهان اساساً دارای نظمی است، آیا جهان مبدعی داره، آیا به سمت مقصدی میره، این پرسش ها، آیا در جهان عدالت رعایت شده، آیا با شر در جهان چه باید کرد، این پرسش ها همواره آمیختن با ریاضیات، همواره اصلا دست کسی نیست. و ریاضیدان هایی که دستگاه های محاسباتی عظیم رو به وجود آوردن، نمیگم همیشه ولی در بسیار از مهمترین موارد چنین پرسش هایی رو پرسیدن. شما این همین ماجرا رو در مورد، حالا در مورد فیثاغوریان که گفتم، در مورد لایبنیتس اشاره کردم، شما از همین قبیل رویکرد رو در نزد ددکین دارید، در ریاضیات معاصر در نزد کانتور دارید و دیگران. پرسش های بنیادین در واقع پرسیدنشون شجاعتی میخواد. خب اینها، این پرسش ها فقط پاسخ‌های محض نمیدن، این پاسخ‌های محض به نوعی دستگاه‌های محاسباتی تازه‌ای رو به وجود میارن و قدرت مادی شما رو به شدت افزایش میدن. ولی شما از پیگیری نیازهای مادی هیچ وقت نمیتونید اون دستگاه‌ها رو ایجاد کنید. اون دستگاه‌ها قطعاً نیاز دارن به اینکه اون پرسش‌هایی که عرض کردم خدمتتون پرسیده بشن. یعنی یه جاده دو طرفه نیست. ممکنه که اون نیازها احیاناً محرک بشن برای اینکه شما شروع کنید فکر کردن، ولی این درست مثل اینه که شما بخواید با ادامه کودکی به نوعی به بلوغ برسید. بلوغ ادامه کودکی نیست، در بلوغ حتما گسستی اتفاق میفته. اصلا این گسست، اصلا تمام مفهوم بلوغ مدیون اون گسستی که در بلوغ هست و گسستی که از کودکی در اون نقطه وجود داره، احساس تنهایی که در بلوغ برای انسان وجود میاره. انسان به بنیادهایی میره که در اون لحظه، در لحظه کودکی اون بنیادها نیستن و به دلیل، به همین دلیل اون کودکی و این بلوغ شبیه همچین چیزیه. خب ما در دوران مدرن وقتی که با ریاضیات جدید مواجه شدیم، وقتی که با قدرت مادی مواجه شدیم در غرب، اونچه که میدیدیم ظهور این علوم بود. یعنی ما قدرت مادی اونها رو میدیم و هنوز هم همین وضعیته. یعنی اون چه که ما رو ترغیب میکنه برای پیگیری علوم هنوز صرفا قدرت مادیه. ما البته علتی هستیم در، مخصوصا در دوران معاصر و مخصوصا، مقصود من به صورت منحصرا بعد از انقلاب اسلامی، ما در جمهوری اسلامی ایران در پس از انقلاب ملتی هستیم که آماده بودیم و پیش قراول پرسش هایی بودیم که اینها پرسش هایی مربوط به ذات انسان بوده. یعنی اون شجاعت رو احیا کردیم و مدعی اون شجاعت شدیم در جهان، شجاعت اون پرسش ها شدیم در جهان و مدعی مسائل بنیادین شدیم. خواستیم انسان متذکر بشه به مسائل بنیادین، انسانی که شاید مدعی هم بود در این باره، ولی ما متذکر شدیم که او به اندازه کافی شجاعت و خرج نداده و اینها قابل پیگیری علمی هستش. که حالا باز من صرف نظر میکنم اینجا از ورود به اینکه جمهوری اسلامی چه نسبتی با پرسش های بنیادی داره، ولی ما آمادگی روحی مواجهه با علوم دقیقه رو داشتیم. خود جمهوری اسلامی از عوامل بسیار مهمی بود که منجر به این شد که در که ما علوم دقیقه رو بسیار جدی بگیریم. شما این رو در مسئله پیشرفت‌های شگرفی که دانش آموزان ما در رشته ریاضیات در المپیادها داشتن، یعنی اهمیت آموزشی که ما برای علوم دقیقه قائل بودیم می‌بینید و در نتایجش هم می‌بینید، یعنی نتیجه هم داده. اون تلاش‌های آموزشی منجر به ظهور امثال مریم میرزاخانی شده که جایزه فیلدز برای ایرانی‌ها آورده و اون تاریخ در واقع دانشمندان ریاضیاتی ایران رو که به صورت در واقع پیوسته ما در این زمینه در طول تاریخ قدرتمند بودیم رو ادامه داده، در حالی که ما مدت تاریخی رو دچار فتور بودیم قبل از انقلاب. شاید از مثلا زمان قاجار یا کمی قبل‌تر از اون از انتهای صفوی ما دچار فتور بودیم در علوم دقیقه در ریاضیات، ولی در دوره جدید با اهمیتی که جمهوری اسلامی به مسئله پرسش محض و مسئله علوم محض داشت، ما در این علوم در فیزیک، در ریاضیات، در فلسفه پیشرفت کردیم، ولی از همه بارزتر در ریاضیات. شما در فیزیک ممکنه پیشرفت‌هایی بکنید که حاصل کوشش در واقع تبیین پدیدارهایی باشه که در آزمایشگاه هستن، هرچند که اونجا هم انقلاب علمی اگر بخواد اتفاق بیفته پرسش‌ها باید بنیادین باشن، اینم بعد خورد نداره. ولی خب ما سالهای بسیار متمادی است که در کل جهان در واقع انقلاب علمی رو در صنعت فیزیک مخصوصا نداریم که ناشی از همون در واقع تاریخی که عرض کردم خدمتتون، یعنی شکست روحی که دانشمندان در انتهای قرن 19 و ابتدای قرن 20 خوردن و بعد از اون هم از اون مهمتر تأثیر در واقع تأثیر روحی جنگ‌های جهانی روی انسان بوده و افول اروپا که حالا بحث مفصلیه که کاملا در پیوست با مسئله علوم دقیقه است. مسئله اروپا یعنی علوم دقیقه در دوران باستانی خودش در یونان باستان و در دوران جدید در اروپا کاملا یک علم اروپاییه و اروپا کلا روح در واقع نسبتی داره با این روح پرسش مطلق که عرض کردیم و این اروپایی که امروز اصول پیدا کرده در وضعیت بسیار ضعیفیه چه به لحاظ تمدنی و چه به لحاظ سیاسی، این ضعفش همزاد ضعفیه که در علوم دقیقه هم وجود داره و خب وضعیتی که علوم دقیقه در آمریکا پیدا کرده که با تاکید روی فنون و کاربردهاش و بر اساس یک جور کثرت طلبی از علوم در واقع داره انبساط پیدا میکنه ولی دچار انقلاب نمیشه، پیشرفت های جوهری پیدا نمیکنه. عرض کنم خدمت دوستان که در بعد از انقلاب پس ما رو کردیم دوباره به اینا، ولی بعد از رنسانس ما هر بار که در واقع با این علوم در غرب مواجه شدیم اونها رو در موقعیت قدرت مادیشون دیدار کردیم و اون پرسش روحی رو نتونستیم جذب کنیم، نتونستیم بدونیم که یکی ریاضیدان غربی چه پرسش پرسه، حتی چه بسا در اغلب تاریخ فکر اندیشه خودمون گمان کردیم که نوعی روگرداندن از پرسش‌های بنیادی، نوعی روگرداندن از پرسش هایی که با مسائل بنیادین انسان ارتباط برقرار میکنه درباره نسبت انسان و جهان پرسش میکنه، شاید موجب این بوده که غربی ها دست پیدا کردن به علوم دقیقه. این چرا یه همچین تصوری شکل پیدا میکرد نزد روشنفکران، نزد مورخان، نزد متفکران ایرانی که پرسش های بنیادین چه بسا مانع پیشرفت علوم دقیقه هستن؟ به این دلیل که ما به این پرسش‌های بنیادین پاسخ‌های متقنی داده بودیم و یک جور در واقع تخدیری از ناحیه پاسخ‌های عرفانی، پاسخ‌های فلسفی و حتی پاسخ‌های مذهبی که به ما داده بودیم گریبان ما رو گرفته بود. ما در دوران انتهای دوران صفوی و ابتدای دوران تا انتهای دوره قاجار دوچار نوعی در واقع اسمش رو چی باید گذاشت؟ تخدیر یا عجب هستیم. یعنی شما میبینید که تمدن در اون دوران به اوج خودش رسید، یعنی در دوره قاجاریه شما مثلا خوشنویسیتون به اوج خودش رسیده، عرفان نظریتون به اوج خودش رسیده، فقهتون به اوج خودش رسیده، فلسفه سردبیری شما میدونید که میراث دوره قاجاری است. ما در همه چیز به اوج رسیدیم و انسان، ولی آنچه که برای ایجاد علم دقیقه لازمه انسان فقیره نه انسان دستپوری، یعنی اون انسانیه که آماده است که هر چیزی رو در پرسش خودش از دست بده، هر چیزی که آخرین چیزایی هم که در دست خودش داره از دست بده. اما در واقع میتونم اینطوری تقریبا خیلی بخوام ساده بگم که ما در اون دوران بیش از اینکه پرسشش بشیم پاسخ داریم، یعنی و این پاسخ ما رو ضعیف کرده چون در واقع پرسش ها رو کم رونق میکنه، یا ما حقیقتا خطر پرسش انسان ایرانی رو تهدید نمی‌کنه در پایان دوره صفوی تا پایان دوره قاجار، و این در واقع ما رو آماده نمی‌کنه که بخوایم درگیر مسئله روحی تولید علوم دقیقه یا جذب علوم دقیقه به اهداف بنیادین بشیم. و نکته مهم اینه که روشنفکرانی که در واقع متوجه می‌شدن، متوجه این تضاد می‌شدن، معمولا تفسیرشون چنین بوده که به طور کلی مسائل مربوط به مسائل مطالب مربوط به مسائل بنیادین باید از بین برن تا ما به ازاش امور ظاهری تری که به گمان اونها ریاضیات و فیزیک و اینا در خدمت این تمهید اینها بوده تمهیده، یعنی اونها فکر میکردن که علوم ریاضیاتی یا فیزیکی علومی صرفا مادی هن. خب در واقع فکر میکردن اون باید از بین بره. یک در واقع فهم درستی داشتن، فهم درستشون ناشی از این بود که اون چه که باعث میشه ما نتونیم کنجکاوی کافی داشته باشیم اعتقاداتیه که پر کرده مغز ما رو درباره مسائل بنیادین، درباره عوالم از عالم مادی تا عالم بالا و درباره انسان، در واقع ما پرسشی برای پرسیدن برامون باقی نمونده بود. اینا ولی اینها متوجه نمی‌شدن که اون چه که ما احتیاج داریم نفی پرسش و پاسخ در این باره نیست، بلکه شجاعت پرسش‌های بزرگ در این زمین است. لذاست که ما دستمون کوتاه میمونه و اسیر این میشیم که این علوم در چشم انداز کاربردهاشون در واقع مورد طمع ما قرار می‌گرفتن و ما از دایره مشارکت به نحو جوهری بیرون باقی موندیم. بعد از انقلاب این استعداد با شدت زیادی بروز کرد، ولی متاسفانه در دهه های اخیر به طور کلی پرسش، پرسیدن، فلسفه ورزی، پرسش های بنیادین از علوم محض، همه اینها تحت شعاع دوباره گفتارهای کاربرد قرار گرفته، گفتارهای تولید قدرت یا مثلا حتی تولید تمدن قرار گرفته و ما گمان میکنیم که در واقع ما به علوم از جهت کاربردهاشون در مرحله اول احتیاج داریم که به گمان من گفتار بسیار مخربیه و مادامی که وجود داشته باشه ما ناتوانتر خواهیم بود. اینکه امروز صندلی های دانشجویان رشته ریاضیات در بهترین دانشگاه های ما خالی باقی میمونه، این یک فاجعه بسیار بدی برای ملتی خواهد بود که با هزینه زیادی انقلابی رو به وجود آورده که این انقلاب قرار بوده مسائل بنیادین انسان رو و مدعی مسائل بنیادین انسان باشه. اگر ما مدعی پرسش های بنیادین درباره انسان هستیم، باید بتونیم نگهبان پرسش های بنیادینی که در ریاضیات و در فیزیک و در علوم دقیقه وجود دارن باشیم، که متاسفانه به نظر میرسه وضعمون الان خیلی خوب نیست. هر اندازه ما گمان میکنیم که آمریکایی ها دست به اسراف میزنن، باید متوجه باشیم که شیوه های رجوع آمریکایی ها در هر اندازه قدرت تولید میکنیم، قدرت نوعی قدرت مخرب و منحط خواهد بود برای تاریخ بشر و ما نمیتونیم صرفا پیروی کنیم از الگوهایی که آمریکایی ها دارن یا و این الگوها البته الان مختص در آمریکا اجرا نمیشه، تمام در واقع نحو جهانگیری موفق شدن که قدرت منحطی رو حاکم کنن در جهان. البته راهش هم این نیستش که برگردیم به اون سبک و سیاقی که اروپایی‌ها داشتن، کما اینکه ما خودمون در مواجهه نسبتاً خصمانه با نگرش اروپایی در واقع به سمت این انقلابی که انجام شد رفتیم و ایرانی‌ها در اینجا خواستن که از نو انسانی رو بنا کنن و انسانی رو تأسیس کنن و دربارش بپرسن، انسانی که شجاعت بیشتری که انسان نیاز داره رو می‌خواد به خرج بده در جهان بیش از اونچه که اروپایی‌ها خرج داده بودن. و اما چه بسا که امروز اسیر در واقع گفتارهای آمریکایی و گفتارهای حتی چینی شده باشیم. چینی‌ها اقوامی هستن که به صورت تاریخی در واقع قومی هستن که کاربرد رو خیلی خوب میفهمن، اما مشارکت در علوم دقیقه در پرسش‌های بنیادین کمتر داشتن، کمتر میتونستن داشته باشن. شما در تاریخ ریاضیات نقش پررنگی برای چینی ها نمیبینید. چینی ها محاسبگران قدردانی بودن، مهندسان قدردانی بودن در طول تاریخ، خلاقیت بسیار زیادی دارن، بیش از هر قوم دیگه اینا خصلت مهندسی درشون هست در تاریخشون و این به شیوه های نحوی موجودیتشون برمیگرده. یعنی اینها تلقی از انسان و نسبتش با جهان دارن، تربیتی در اونجا حاضره که این وضعیت رو در چین، چین رو مستعد چنین وضعیتی میکنه. ولی مشارکت در علوم دقیقه در چین بسیار اصلا چینی ها بسیار کم بوده در تاریخ، برعکس هندی ها. حالا اگه هم بگم که شرقی ها میگن، خب میگم همه شرقی ها وضعیت دارن، برعکس هندی ها که خب ریاضیات به شدت مدیون تلاش هندی هاست. هندی ها همواره پرسش های بنیادین پرسیدن. مسئله ادیان در هند در مورد مسئله زندگی بوده، مسئله دین در هند، مسئله پرسش های بنیادی، مسئله علوم دقیقه. اما چینی ها خوب مسئله کار از یه دلیل این که چینی ها با سرعت بسیار زیادی تونستن در جهان مدرن به ابرقدرت تبدیل بشن، مثلا بعد از اینکه اروپایی ها افول کردن. یک دلیل مهمش همین خصلت تمدنی که در چین هست. حالا اگر ما بخوایم در واقع مقایسه کنیم موقعیت خودمون رو با آمریکایی‌ها یا با چینی‌ها و فکر کنیم که در این مسابقه اینطور باید گوی سبقت رو بریم، طبعا به سمت گفتارهایی که بر مدار کاربرد میچرخن کشیده خواهیم شد و علوم دقیقه رو همین اندک جوانه هایی که زده در کشور ما، جوانه های بسیار در واقع درخشان، این رو ممکنه که از دست بدیم. و من گمان نمی کنم آنچه که موجد قدرت، اون امتیازی که موجد قدرت مادی در آمریکا شده رو ما واجدش باشیم. ما واجد اون قدرت نیستیم، یعنی ما از اون طریقی که آمریکایی‌ها یا چینی‌ها واجد قدرت شدن، من بعید میدونم ما از اون طریق بتونیم واجد قدرت شیم. ما مميزات خودمون رو داریم برای تولید قدرت مادی و از روح خودمون در واقع مایه میذاریم در صحنه جهان، این جهانی که در زندگی میکنیم. و فکر کنم که حالا یه مقدمه فلسفی طوری تونستم، امیدوارم تونسته باشم ارائه کنم خدمت دوستان. اگر دوستان پرسشی داشته باشن خدمتتون هستم، در خلال پرسش ها حالا شاید مطلب دیگه رو عرض کنم.
در خدمت دوستان هستم، اگه پرسشی داشته باشم من قرائت میکنم، یا اگه بخوام میتونم میکروفونشون رو آزاد بذارم تا بتونن صحبت کنن. آیا دکتر میتونید خودتون سوالایی که مطرح میشه رو قرائت بفرمایید؟
راستش من پیام‌ها رو خوب نمیبینم. من پیامایی که اینجا هست و یه خورده صفحه‌م کوچیکه، پیام‌ها رو به خوبی نمیتونم ببینم. اگر بخونید
یکی از دوستان سوالی پرسیدن، آیا جنس حقیقت خواهی کنونی ایرانیان با یونانیان متفاوت شده است؟ شما یه بحثی مطرح کردید که انسان یونانی با یه پرسش دراماتیک به رفت سراغ خلق شاید ریاضیات جدید، انسان ایرانی با انقلاب اسلامی توی یه وضعیت دراماتیک یا یک حقیقت خواهی جدید قرار گرفته که از دلش یک دانش علوم دقیقه متفاوتی زاییده میشه.
ببینید من راستش در حالا این پرسش که مطرح کردم به بهونه این پرسش بگم که من با تعبیرهای هویتی درباره در علوم دقیقه مخالفم. از چه جهت؟ از این جهت که این تصور که مثلا یه علوم دقیقه وجود داره، نه علوم دقیقه مثلا یونانی، حالا یه علوم دقیقه وجود داره، نه علوم دقیقه ایرانی یا از این قبیل، اینو من مخالفم. اون چه که وجود داره خود علم و اینکه کدوم هویت موفق میشه که این علم رو به نحو قدرتمندتری مطرح کنه، به نحو شجاعانه تری مطرح کنه. یعنی خود علمه که انتظار مرد ایرانی رو میکشه. ما مدعی خود علمیم، نه مدعی الزامن علمی که در واقع هویت متفاوتی داره. البته راجع به هویت علوم در تاریخ میشه صحبت کرد، یعنی شما قطعا میتونید راجع به ریاضیات آلمانی مثلا صحبت کنید، ولی این ریاضیات به قصد این که ما ریاضیات رو آلمانی کنیم یا به قصد این که ریاضیات رو ایرانی کنیم، این بی‌معنا میشه. ما کاری که باید انجام بدیم اینه که بلد باشیم به شیوه خودمون شجاعت علمی داشته باشیم، مسئولیت علمی داشته باشیم و به شیوه خودمون بتونیم در علم مشارکت کنیم. اون جایی که ما تمایز گذاری کردیم با غرب نبوده که خب غرب غربه، حالا ما هم میخوایم یه مای باشیم. این کاری نبوده که ما بخواستیم بکنیم. ما مدعی همه انسانیم، ما فقط مدعی انسان ایرانی نیستیم. البته ممکنه اون انسان، اون ادعای ما ایرانی نامیده بشه، اما این ایرانی یک ایرانی همگانیه، این ایرانی همه انسانه. کمان که همین الان من میتونه شما در واقع کشور ایران نه کشور نژادیه نه کشور زبانیه، در ما در واقع در معنایی از انسان با هم اشتراکی داریم و کشور واحد سیاسی داریم. این وضعیت استثنایی ایرانه و و همونطور که شما میدونید که یونان هم وقتی که در پرسش خودش ظاهر شد و پرسید و علوم رو پایه‌گذاری کرد، یونان اونجا فقط یونانی نیست، یونان در واقع همه انسان رو نماینده کرد، همه انسان ها به یونان تن دادن. شما دوره هلنیست چرا به وجود میاد؟ چرا دوره یونان گرایی به وجود میاد؟ آی تبلیغات کردن یونانی ها راجع به برند خودشون، گفتن بیایید و مثلا علوم یونانی رو بپذیرید. نه، علوم یونانی مسائل انسان رو میتونست از نوع با قدرت زیادی مطرح کنه و انسان میتونست در اون علوم و در اون نوع پرسیدن خود مشارکت کنه و خودش رو بیا به هر انسانی میتونست این کارو بکنه. اینجا هم صحنه چنین صحنه ای، صحنه نبرد، ما صحنه نبردی که انسان برای انسان در هستی به طور کلی به وجود اومده. ما پیشنهاد داریم، ما مدعی هستیم که انسان به چه نحوی باید در جهان حاضر بشه. این پرسش ما، این پاسخهای ما و این پرسشهای ما، بهتر بگم شیوه پرسش ما بیشتر از اینکه بگم پاسخ ما، شیوه پرسش ما عمومیت داره و تمام انسان رو باید بتونه نمایندگی کنه. اگر ما اینجا دوچار هویت انگاری بشیم و تصور کنیم که قصد ما تولید مثلا یه نسخه متفاوت ایرانیه که یه جور ما بگیم در برابر مثلا برند غربی ما یه برند ایرانی داشته باشیم، این ثمرات کمی داره. احتمال اینکه مخرب باشه رو من خیلی خیلی بیشتر از این میدونم که بخواد نسبت به فوایدی که البته داره، ولی بسیار مخرب خواهد بود. اون چه که اهمیت داره اینه که شما به شیوه خودتون بتونید پرسش کنید. شما باید بتونید در یک گفتگوی عمیق بگید که یونانیان چه چیزی باید میپرسیدن که هنوز نپرسیده نشده. باید بگید که در پرسش انسان ایرانی امروز چه خصلتی هست که در پرسش که یونانیان کافی نبود. اگر یونانیان کافی نبودن ما باید با ادب و احترام کامل سکوت میکردیم. و اگر الانم ندونیم که یونانیان به چه دلیلی کافی نیستند، قطعا باید سکوت کنیم.
یه سوالی که از دوستان پرسیده، گفتن با این حساب علم دینی معنایی نداره، درسته؟
چرا معنایی نداره؟ علم دینی یه ورژن از علم نیست، علم دینی خود علمه. اگر دین بتونه خود علم رو مطرح کنه، یعنی بگه که از بن و بنیاد علم چرا دینیه، و همه این حرفایی که فکر کنم من زدم در این بود که چرا از بن و بنیاد علم دینیه، یعنی بدون یک نسبتیابی بنیادین بین انسان و جهان امکان ناپذیره که علم دقیق وجود داشته باشه. اگر شما بتونید پرسش‌هایی از بن و بنیاد بپرسید، علوم صحنه حضور انسان میشه در اون نسبتیابی. و ولی علم دینی به معنای اینکه مثلا علم دینی وجود داره به معنی یه نوعی علم در برابر مثلا یه نوعی از علم دیگه، این فکر نمی‌کنم که همون در واقع ملحق به حکم همون پرسش قبلیه که عرض کردم، فکر نمی‌کنم چند فایده‌ای داشته باشه.
آقای خاکی، من میکروفون شما رو حس کنم دستان سوال رو ساز کنم.
من یه نکته رو راجع به این علم دینی اضافه کنم، بامزه باشه خدمت دوستان. اینکه شما اگر قبول کنید که علم میتونه دینی یا غیر دینی باشه، در واقع قبول کردید که صفت دینی برای علم یک امر اضافیه، یعنی به جوهر علم نفوذ نمیکنه دین، بلکه علم علمه که میتونه دینی باشه و میتونه غیر دینی باشه. در حالی که یک پاسخ خیلی رادیکال تر اینه که نباید به این شیوه که معمولا در علم دینی صحبت میکنیم صحبت کنیم، بلکه باید از این پرسش کنیم که تا کجا علم درست از نسبتیابی انسان و جهان، از زهدان نسبتیابی انسان و جهان زاده میشه.
خیلی ممنون. آقای خاکی میکروفونتون بسته، میتونید سوالتون رو
بپرسید. سلام علیکم آقای دکتر، صدای من میاد؟
بله بفرمایید.
ممنونم از بحث چگال و مفیدی که ارائه فرمودید. من حقیقتش معلمم، یه دوره کوتاهی هم دفتر تألیف کتابای درسی آموزش پرورش مشغول بودم، از اون زاویه میخوام خدمتتون سوال بپرسم. فرمودید که یونانیا در لحظه مواجهه با واقعیت و امکان میرسن به علوم محض، نه در لحظه تصور کردن و تفکر کردن به کاربرد. حالا سوالم اینه، من انسان ایرانی که همیشه وجود، امکان، مسائل بنیادین و پرسش‌های ناظر به علم محض برام مهم بوده، ولی از زاویه الهیاتی گویا برام مهم بوده، یعنی یه جورایی که انهو ریاضیات ما امتداد الهیاتمون بوده، حالا با همون طبقه بندی سگانه که تو فلسفه داریم، الهیات، ریاضیات و سپس طبیعیات، حکمت اولا و حکمت وسطا و حکمت کاربردی. الان اگه انسان ایرانی بخواد بره دوباره زیر یخم واقعا علم محض رو بگیره، یعنی واقعا بخواد از جنبه وجودی پرسش بکنه، علم براش مهم باشه نه کاربرد، به نظرتون این از کجا باید شروع شه؟ یه خورده سوالمو کودکانه و کوچه بازاری بکنم. خب من یه مواجهه‌ای هم با این بچهای المپیادی و اینا داشتم، من جمله مثلا از بعضی دوستان خود خانم میرزاخانی در مورد روشش، منشش، کنشش اینا، مثل خانم میرزاخانی استثنائه، حالا چون اسمشون هم آوردید شما، منتها جریانی که الان تو بچهای المپیادی ما حتی قالبه با فاز ناسا و سیلیکون ولی پا میشن میرن المپیاد ریاضی و فیزیک، نه با فاز گوس و نیوتن و لایبنیتز، یعنی فضای بچهای فضای کاربرد زده یه، بعد میگن خب اون سر چی سواره سر این، میرن یه خورده ریاضی بازی کنن، عشق ریاضی توی این بچه‌ها، عشق فیزیک توی این بچه‌ها، پرسش بنیادین توی این بچه‌ها نیست. خب خیلی هاشم که حالا تحت تاثیر عوامل اقتصادی و برم المپیاد دانشگاه قبول شن، اونو الان کار ندارم. نهاد آموزش علم عمومی در ایران، مشخصا آموزش پرورش، اگه از جناب دکتر شفای سوال بپرسه بگه من میخوام توده‌های فراوانی از دانش آموزان من پرسش بنیادین براشون مهم شه، بعد از این یه مش تپه و یه مش کوه‌های کوچولو، یه 4 تا قله علم هم در آینده اون وقت در بیاد، ولی این سوال باید گسترده بشه که 3-4 تا شاخ از توشون در بیاد. از کجا شروع کنم؟ آیا درس دینی رو امتداد بدم برم سراغ این پرسشا؟ فیزیک رو تعمیق بکنم؟ از جای دیگه ای از هنر؟ برای انسان امروز ایرانی این سنخ پرسشا احتمالاً باید امتداد الهیات باشه یا از یه جای دیگه ای؟ نقطه انطلاق و آغازش به قول عربا کجاست؟ ببخشید.
خدمتتون که
ببینید،
بچه‌هایی که تو دوره نوجوانی هستن اینا حتی وقتی به پول هم فکر میکنن به نحو دراماتیک فکر میکنن، یعنی نهایتا پول رو در نقطه مصرفش در اون رویا پردازی که ازش میکنن میتونن تصور کنن. میخوام به شما بگم دوره نوجوانی دوره محضیه اصلا، یعنی هیچ چیز، همه چیز محضه در دوران نوجوانی، هیچ چیز به مرحله کاربرد نمیرسه، جنون محض حاکمه در دوره نوجوانی و همه زیبایی شناسی دوره نوجوانی هم همینه. لذا اون جایی که ما باید دنبالش بگردیم، اگه حالا من البته اصلا بلد نیستم، نه کوچکترین تخصص در حوزه تعلیم و تربیت ندارم، اما یه چیز رو میفهمم، اونم اینه که ما در واقع اتفاقا توی کتابای دینیمون، اتفاقا توی کتابایی که وظیفه شون این بوده که جهان در واقع به اون نقطه محض نوجوان نزدیک بشن، اتفاقا همون جاها کور کردیم رابطه خودمون رو با نوجوان در نقطه محض، و او ولی میتونه این نقطه محض رو در ریاضیات دیدار کنه یا در مهندسی، حالا من اصلا همه اون تصوراتی که دانشگاه قبول شیم یا بریم ناسا یا همه اونها بگم مهندسی، چون مهندسی هم در واقع یعنی کاربرد گاهی اوقات یک لعامتی درش داره، یعنی بهره برداریه، ولی یه نقطه آفرینش هم داره. من اینو اشاره کنم، حالا که گفتم بذارید بگم بهتون. ببینید، شما یه مفهوم اینونشن، برای مقایسه میگم، شما یه مفهوم اینونشن داری که در اروپا خیلی هم پررنگ بوده، یه مفهوم اینویشن داری، اینونشن در تاریخ غرب عرض میکنه، اینویشن به معنی اختراع و اینویشن به معنی نوآوری. ببینید، اون در واقع سردی که قبل از ادیسون لامپ رو اختراع کرده بود، اون فرانسوی که خب دعوای حقوقی هم پیدا کردن ادیسون رو، سرد او لامپ رو اختراع کرده بود، ولی ادیسون تونسته بود فلزی رو پیدا کنه که به نحو بسیار به صرفه و اقتصادی بشه، لامپ رو تولید انبوه کرد و فروخت. خب اون شما در مرحله ادیسون با اینویشن رو برسید، با نوآوری رو برسید که مفهوم آمریکاییه، ولی در مرحله اول با اینویشن رو برسید. اون فردی که اون لامپ رو به وجود آورده بود، اون دنبال جنبه محض آفرینشی بود که در لامپ هست. اون اونجا انسان و معنای انسان رو دیدار می‌کرد، شگفتی جهان رو دیدار می‌کرد در آزمایشگاه‌های فیزیک در قرن 17، در قرن 18، در قرن 19، اینها معبدن رسمن و جنبه‌های بسیار محض و الهیاتی و نسبت‌یابی‌های بسیار محضی اونجا در جریانه. ما ممکنه الهیاتی رو که در اونجا در جریانه دوست داشته باشیم، ولی الهیات در اونجا در جریان بوده. در یونان باستان هم به همین ترتیب بوده. اصلا اینطوری نیستش که یونانی ها از فارغ از الهیاتشون پرسش های مثلا کاملا در راستای الهیات بسیار بحرانی و بسیار رنجاوری که انسان یونانی با اون الهیات مواجه شده بوده، الهیات تراژیک، هم در واقع در ادامه تجربه روحی رنجاوری که انسان یونانی داشته، علوم دقیقه، فلسفه، اینا همزاد تراژدی هایی هستن که در اون دوره نوشته شده و حالا به اون دوره مشهور دیگه عصر تراژیک یونان اصلا گفته میشه. این وضعیت بسیار روحی عمیقی بوده. حتی در خود آمریکا هم کاربرد حاوی الهیاته. حالا من فرصت این نیستش که راجمه صحبت کنم که خود آمریکایی‌ها در نقطه کاربرد چه جور درامی رو دارن پیگیری میکنن، ما ممکنه وارد نقدش بشه، ولی ما از آمریکا اون چیزی رو که واقعا آمریکا هست اصلا نمیفهمیم. ما از آمریکا تجربه انسان آمریکایی از جهان، چنان که مثلا در ادبیاتی مثل رمان موبیدی که یا در مثلا پیرمرد و دریا تجربه میشه و باید ساعت‌ها صدها ساعت بعد از اون حرف زد، ما اونطوری آمریکا رو نمیفهمیم. ما آمریکا رو فقط باز قدرتش رو در واقع درک میکنیم و یه نقطه کلی از کاربرد رو ازش دریافت میکنیم. میخوام به شما عرض کنم که حتی خود کاربرد هم یه جنبه محض داره، یه جنبه آفرینش داره که در واقع حتی دانش آموزی که مثلا در دوره دبیرستان در دوره نوجوانی تحت شعاع مثلا ناسا قرار میگیره، تحت شعاع زیبایی شناسی آفرینش در ناسا قرار میگیره، تحت شعاع زیبایی شناسی اختراعات و اون آینده گرایی، اسمش اگه بذارم یه فیوچریسمی در واقع که در مثلا شرکت آلفابت وجود داره یا در نمیدونم در اسپیس ایکس وجود داره، در تحت شعاع اینها قرار میگیره. این باید در مرحله اول باید این زنده بمونه. یعنی اون چیزی که در مدارس مدرن از بین میره غلبه لئامت کاربرده، حتی جنبه های محض کاربرد هم وجود نداره. و ولی دانش آموز ما به شدت مستعد، یعنی دانش آموز به اندازه کافی مستعد، این مایم که استعدادش رو نداریم و نمیتونیم در واقع اون حرفی رو که باید به سادگی باش بزنیم. ما آمادگی روحی کافی رو نداریم برای این کار. اصلا میگم ولی من اصلا هیچ تخصصی در این زمینه ندارم. کوشش‌های کوچکی کردم گاهی در مسئله ریاضیات بود، بعضی دوستانی که من متولی آموزش بودم، ولی هیچ تخصصی ندارم که بخوام پاسخ دقیقی بدم. اما میتونم عرض کنم خدمت شما که زنده نگه داشتن پرسش‌ها زندگی و نترسیدن، ما میترسیم، ما از اینکه دانش آموزانمون انسان رو تجربه کنن میترسیم. ما تمام سیستم هایی که داریم رو به کار میندازیم، انقدر پاسخ در واقع تحویل نوجوان میدیم که مبادا اون انسان رو در اون نقطه خطرناک خودش دیدار کنه. واقعا کار تلخ، واقعا چیز ترسناکه. یعنی نمیشه رها کرد اصلا، چنین کاری بی‌معناست. اما ما کور میکنیم به طور کلی تجربه انسان بودن رو و لذا صحنه رو از دست میدیم. و صحنه خب حالا ساختار اقتصاد سیاسی آموزش پرورش هم از همه این مواردی که من گفتم اهمیت بیشتری داره. یعنی ساختار اقتصاد سیاسی آموزش در ایران به نحویه که مثل بقیه اقتصاد ما در دام اون لعامت افتاده و از نقطه تولید روز به روز دورتر میشه و لذا طبعا استقبال از نقاط محض دشوارتر میشه در آموزش.
خیلی ممنونم آقای دکتر. یکی دیگر از دوستان سوال کردن مواجهه با غرب که سبب شد روشنفکران جدید به وجود بیایند، که این افراد روشنفکری جدید منظورشون بوده، معتقد بودن علم از طریق علوم جدید به دست میاد نه آموزش سنتی. بعد شما فهمیدید که ما در گذشته مرزهای علوم محض رسیده بودیم ولی دوباره باز موندیم. حالا اگر آموزش سنتی باقی میموند آیا تأثیری بهتری داشت رسیدن ما به علوم محض؟
من خودم راستیتش این که خیلی سوال سختیه، چون اتفاق نیفتاده به لحاظ تاریخی، آدم خیلی سخته بگه چه اتفاق افتاده. ولی من خودم راستیتش فکر میکنم ما به سیلی که از غربیا خوردیم احتیاج داشتیم. من شخصا هم چنین تصوری دارم. یعنی ما دوچار یه تخدیری بودیم که باید این بعد متوجه میشدیم که جهان نامنتظره تر از اون چیزیه که ما تصور میکنیم، از همه اون عرفان هایی که ما ساخته بودیم، از همه اون در واقع گفتارهای فرهیخته، حقیقتا فرهیخته که ما ساخته بودیم. ما ملت بسیار در واقع درخشانی هستیم در پایان در دوران صفوی تا انتهای دوره قاجار ما ملت بسیار درخشانی هستیم به لحاظ فرهنگی، ولی درست نقطه ضعفمون هم همین بوده، یعنی ما همه چیز رو داشتیم و اون سیلی یه بار دسته خالی آدمیزاد رو به ما نشون داد و من خودم فکر میکنم که رحمت کمی نبوده اتفاقی افتاده برای ما.
یکی دیگه از دوستان سوال پرسیدن از اون زاویه این که علوم دقیقه را مجرای برای حرکت در مسیر حقیقت عنوان کردید، نسبت میان فلسفه و علوم دقیقه را چطور توضیح میدهید؟
خب فکر کنم تا اندازه بسیار زیادی واضح پیرو صحبتی که کردم، عرض کردم که علوم دقیقه در واقع شریک گفتارهای بنیادینه در لحظه زایش خودش و مثالایی هم که زدم فکر کنم نشون میداد دیگه، مثلا در مورد لایبنیتس که عرض کردم خدمتون که مثلا رساله عدل الهی رو مینویسه، حساب دیفرانسیال رو هم پایه‌گذاری میکنه و کسی که یه خورده چشم بصیری داشته باشه در خوندن اینها میبینه که مثلا مونادولوژی لایبنیتس، اصلا مفهوم موناد در لایبنیتس بسیار شبیه مفهوم دیفرانسیال در حساب دیفرانسیال. خب اینها در واقع تصادفی نیست، خب این گفتاریه که اونجا به وجود میاد برای انسان در اون نقطه اصلا در حال نسبتیابیه و هم فلسفه نسبتیابی محض رو انجام میده، هم در علوم دقیقه از این نسبتیابی محض بهره مند.
یکی دیگه از دوستان سوال کردن که انسان ایرانی امروز باید پرسش‌هایش را در امتداد پرسش‌های یونانی‌ها قرار دهد، که حالا یه اشاره فرمود دیگه فهمش تکمیل دارید.
نه فکر کنم توضیح دادم دیگه، فکر کنم توضیح دادم ما با کسانی مثل یونان باستان احتمالاً گفتگوهای بسیار عمیق و بنیادین و هر اندازه بنیادین احتمالاً خشن و سختگیرانه خواهیم داشت. با خود غرب هم همین وضعیت شده، هم باید یاد بگیریم و هم باید در واقع پرسش‌های بنیادی ترمون رو بپرسیم.
یه سوالی که اینجا پیش میاد دکتر اینه که اگر علوم دقیقه به تعبیر شما یا اونی که ما اسمش علوم پایه میذاریم منبعث از یه پرسش الهیاتیه، یه مسئله روحیه، یه مسئله اخلاقیه و بعد این میخواد علوم دقیقه پاسخی باشه برای اون پرسشه، این احتمالا یه عینیتی رو میخواد رقم بزنه. توی فهم عمومی ما این هست که علوم فنی مثلا دانشای فنی مثل مهندسی ها یا علوم تجربی طبیعتا بر پایه اون زیرساختی که توی علوم پایه ایجاد شده داره بنا میشه و اون ساخت تمدن، اون چیزی که ما داریم تجسدش رو میبینیم، این ماشینی که سوارش میشیم، این خونه که توش داریم زندگی میکنیم، نتیجه و ثمره اون علوم پایه‌ای هست که ترجمه فنی و مهندسی و مثلا تجربی شده، بعد یه چیزی ما الان داریم میبینیم تو ساختش داریم زندگی میکنیم. آیا این سیر طی شده توی قبل برای شکل‌گیری مثلا توی شکل‌گیری علم و پردازشش و تغییراتی که داشته، ما حالا اگه این باشه حالا ما چه روندی رو باید طی کنیم اگر بخوایم به یه وضع تمدنی جدیدی برسیم؟ شروع حرکت ما از کجا خواهد بود؟ آیا از پرسش الهیاتی جدیدی است که به علوم پایه یا علوم دقیقه جدیدی منتهی خواهد شد و امتداد شما توی این اعتماد ببینیم؟ ممنون میشم بپرسم.
نه اصلا این روند منطقی نیستش که ما اول مثلا باید پرسش بنیادی رو باید میپرسیدیم که پرسیدیم، هم کاربردهای ما تحت شعار اون پرسش بنیادینه، یعنی پرسیدیم، یعنی در لحظه جمهوری اسلامی این پرسش ها مطرح شده و در حال پیگیریه، یعنی هنوزم به شدت نیازمنده اینیم که پرسش ها رو ادامه بدیم، ولی اون اثر این پرسش ها که تجربه تاریخی ماست در خود جمهوری اسلامی هم در لحظه کاربرد خودش رو نشون میده، هم در لحظه علوم محض خودش رو نشون میده. البته اگر ما در علوم محض توفیقاتی پیدا کنیم، قدرت مادی احتمالاً قدرت مادی بسیار علاهده‌ای هم در برای ما به ارمغان خواهد آورد، ولی اصلا نیازی نیستش که شما منتظر بمونید که مثلا در اون مز اتفاق بیفته تا بعدا در کاربردها اتفاق بیفته، کما که همین الان جمهوری اسلامی در نقطه کاربردها به صورت بسیار معناداری پیروزه، یعنی بسیاری از پیروزی‌هایی که به دست آورده مثلا در نمیدونم فناوری یا در عرض کنم خدمت شما که مثلا سلولای بنیادین، اینا کاربردهایی هستند که یا علوم دیگه که حالا ایرانی‌ها مشهورن در واقع در بسش که بیشتر از جنبه کاربردی بودن، اغلب اینا کاربردی، 99% کارهایی که ما کردیم مسائل مهندسی و کاربردی بوده و اصلا اهمیت بسیار بالایی که ما به مهندسی و به درستی این کارو کردیم، بسیار کار درستی بوده، اهمیتی که ما به مهندسی دادیم و این کارو باید ادامه بدیم. ولی ما نباید جبهه علوم محض رو از دست بدیم. یعنی این مسئله نیستش که باید علوم محض بیان و بعد مثلا کار رو کنیم. اون نقاطی هم که جمهوری اسلامی موفقیت های کاربردی به دست آورده در اون رویکردهای مهندسی، این موفقیت ها بسیار معنادار بودن و در نسبت با پیشبرد ایده جمهوری اسلامی و در نسبت یاری کامل با سیاست در جمهوری اسلامی بود.
یکی دیگه از دوستان آقای خانم ملا احمدی سوال پرسیدن طرح پرسش‌های بنیادین را برای امروز ما ضروری دانستید. خود این سوال طرح، خود این طرح سوال از چه مسیری امکان پذیر است؟ یعنی انگار سوال توی اختلاف پتانسیلی وضع موجود و مطلوبی که حاصل نمیشه به وجود میاد، ما چجوری به اون لحظه پرسش میرسیم؟
اینو نمیدونم. یعنی این پرسش سخته که چی میشه انسان پرسش رو میپرسه، چجوری اون شجاعت رو پیدا میکنه، اون تجربه روحی رو. یه شاید یک چیزی که میشه گفت اینه که باید دیدار کرد با آدم هایی که چنین وضعی رو دارن، چه آدم هایی که حالا نقش معلم دارن در همین ایران میشه دیدارشون کرد، چه خودشون رو، چه آثارشون رو، چه آدم هایی که الان هم نیستن، در عمق تاریخ بودن. شما یعنی این سوالی که شما میدید، من به شما جواب میدم که افلاطون بخونید ولی سرسری نخونید و با تمام قوا و با تمام آزمون کنید خودتون رو، یا با شجاعت میتونید به متن ها رو کنید و پرسش ها رو میتونید پیدا کنید. البته خب در این راه معلم لازمه، ولی ما هر چقدر بتونیم روحایی رو دیدار کنیم در تاریخ و به صورت بالفعل انسان‌هایی که زنده هستن و چه این وضعیتی دارن، احتمالاً توان بهتری خواهیم داشت برای اینکه آماده بشیم، برای اینکه احیاناً توفیق اینو پیدا کنیم که پرسش‌های بنیادی بپرسیم و نسبت‌یابی بنیادی کنیم.
یکی دیگه از دوستان سوال کردن این نکته که اشاره فرمودید که ما توی اواخر دوره صفویه و دوران قاجار بیش از پرسش پاسخ داریم و اونا ما رو دچار مشکل کرده، توی این فاز سوال کردن که آیا این که نقطه ضعف ما در چمت داشتن پاسخ‌ها بیش از پرسش هاست، بدین معناست که آن پاسخ‌هایی که در سنت من هست را هم باید کنار بگذاریم؟ چه مواجهه‌ای با آن پاسخ‌ها باید داشته باشه؟
بله، همون پاسخ. قطعاً شما وقتی پرسش‌ها رو دوباره از نو می‌پرسید، طلب این رو می‌کنید که از نو پاسخ داده بشن. حتی این به معنی نیست که اون چه که شما قبل از این فکر کردید بمونه، پاسخ راهنمای شما نخواهد بود در حتی در طرح پرسش های تازه، نه فقط در طرح پاسخ های تازه. ولی اون چه که من خدمت دوستان میخوام عرض کنم اینه که جوهره تحقیق علمی پرسشه، نه پاسخ. جوهرش پرسشه و پاسخ ها در واقع به نوعی پیگیری پرسش هست. پاسخی که پرسش رو و نیروی پرسش رو از میان میبره، حتما باید با سرعت با پرسش های که از نو و به نحو بنیادی تری پرسیده میشن زنده نگه داشته بشه، وگرنه میتونه صحنه کار علمی رو از بین ببره.
آقای صفاریان سوال کردن آفرینندگی و خلق باید از طریق علوم دقیقه انجام شود یا راهکار دیگری هم وجود دارد؟ حالا من مرادشون از آفرینندگی و خلق رو زیاد متوجه نشدم.
نه، علوم دقیقه تنها نقطه نیستش که در واقع اون تولد برای انسان اتفاق میفته. علاوه بر علوم دقیقه، خب فلسفه در علوم، در واقع علم به طور کلی در نقطه محض خودش، حتی من به شما عرض کردم علوم مهندسی یک جنبه محض دارن. شما یه شخصیتی رو تصور بفرمایید مثل لئوناردو داوینچی. لئوناردو داوینچی مهندسه، ولی یک مهندس بسیار مهندسیه که مهندسی رو در لحظه آفرینش خودش ایجاد کنه. حتی بجز علوم، شما این جنبه محض رو در فنون و هنرها هم دارید. اصلا منحصر به در واقع علم علوم دقیقه نیست. اما خب علوم دقیقه موقعیت بسیار ممتازی دارن. یعنی شما کاری رو که علوم دقیقه برای انسان در تاریخ کرده، شاید بسیاری از علوم دیگه نکردن. بسیاری از حتی هنرها شاید این توفیق رو نداشتن، توفیقی که علوم دقیقه یا به صورت خاص ریاضیات تونسته رو هم نزد.
یکی دیگه از دوستان فکر کنم در تعریض بفرمایید شما راجع به وضعیت دانش و نتایج علوم کاربردی توی ایران پرسیدن، غلبه بیانشون اینجوریه: غلبه جریان عمومی دانشی کشور به سمت علوم کاربردی غیر از توفیقاتی است که ما در این حوزه داشتیم. به نظر میرسد این مقدار نیاز به علوم کاربردی نباید رهزن ما برای توجه به علوم کاربردی در برابر علوم محض باشد. به نظر میرسد ساخت نامتوازن ناموزون اجتماعی ما ناشی از تأکید بیش از اندازه به علوم کاربردی باشد.
من اتفاقا چندان ناموافق نیستم با فرمایششون. یعنی اون لحظه هر اندازه ما مسئله، البته من اینو به شما بگم، ببینید این که در دانشگاه های ما ناگهان رو شد به اینکه علوم مهندسی خیلی گسترده بشه، این کاملا مرتبط بود با روح انسان ایرانی بعد از انقلاب اسلام و کاملا متناسب بود. ما میدونستیم که ما نیاز به ایجاد قدرت داریم، ما میدونستیم که ما نیاز به ایجاد آبادانی داریم، به ایجاد سازندگی داریم، اما این به نظر میرسه که در طول زمان به اندازه قابل توجهی منحرف شده و از اون مبدأ اولیه خودش فاصله گرفته و لزوما من چندان ناموافق نیستم با فرمایشی که شده.
خانم سهیلا ملک محمدی خواسته بودن که پرسش رو سایت صوتی مطرح کنن، میکروفونشون وصله.
اگر صدای من رو میشنوید؟
بله،
یکم ضعیف صداشون.
ممنونم آقای دکتر، خیلی استفاده کردیم. واقعیتش حالا سوال من اینه، به عنوان حالا یه نمیدونم اسمش میشه آینده پژوهی گذاشت، دیدن آینده کشور گذاشت و هر چیز دیگه، ما الان توی مدارس چند تا مسئله رو با هم شاهدیم. توی مقطع ابتدایی روحیه پرسشگری بچه ها به شدت داره از بین میره با سوالات آماده‌ای که معلم ها در اختیار بچه ها میذارن و این خیلی شیوع داره. سوال عمده بچه ها در دوره راهنمایی متوسطه اول اینه که علوم پایه اصلا به چه درد ما میخوره و این سوال رو برای پیدا کردن جواب نمیپرسن، برای دقیقا زیر سوال بردن این علوم میپرسن. و به موازاتش سال به سال کتاب های درسی، کتاب های ریاضیات و فیزیک دائما در حال لاغرتر شدن و کم مایه تر شدنه. یعنی شما به عنوان یه معلم وقتی میرین سر کلاس، چون معلم فیزیکم، کتاب ها رو که ورق میزنید میبینید هر جای کتاب که در سالهای گذشته دانش آموز رو به چالش میکشیده داره حذف میشه. خب ما الان میخواییم راجع به آینده کشور صحبت بکنیم. بچه های ما هر سوالی رو که غیر از اون چیزی باشه که معلم بهشون داده بده اصلا نمیتونه جواب بده، توان تحلیلش و به موازات توان پرسشگریش رو داره از دست میده. خب با این نسلی که ما الان این شکلی داریم تربیت میکنیم، ما چه سهمی میتونیم در پرسش های بنیادین توی دنیا داشته باشیم؟
کاملاً شما صحیح، ما سهممون رو قطعا از دست خواهیم بکنیم، ولی این بیش از این که من عرض میکنم، بیش از این که ربط داشته باشه به کتاب های فیزیک و ریاضی، ربط داره به این که چقدر در مدارس ما به طور کلی روح حاکم، ما چقدر میتونیم با اون نقطه محض و انسانی دانش آموزی که یک نوجوان یک کودک رابطه داشته باشیم، ما جنون نوجوانی رو تا چه اندازه میتونیم به رسمیت بشناسیم، خود معلمان ما چقدر میتونن شریک اون جنون باشن. جمهوری اسلامی تا مدت های مدید حاوی دعوتی به در واقع نوعی از شوریدگی بوده در انسان و هر اندازه که ما تصمیم گرفتیم که یک حکمرانی حرفه‌ای تر و یک جامعه بی‌درد سرتر داشته باشیم، طبعا در دعوتی که در اولین چیزی که این معلم باید داشته باشه برای دانش آموزش دعوت روحیه. اون دعوت روحی رو وقتی از دست میدیم، نه فقط پرسش ها در حوزه علم محضی ضعیف میشن، در واقع همه کلاس ها هر بحثی که بحث قدرتمندی باشه
به نظر ناساز میرسن. فکر نمیکنم وضعیت درسای دیگه هم خیلی بهتر از ریاضیات و فیزیک باشه. این خب به این گفتگو، به این ماجرا البته گفتارهایی در آموزش دامن میزنن که دائما مدعی اینن که باید از زندگی در برابر علم دفاع کرد و مخصوصا این رو در مدارس پیش میبرن. یعنی دائما صحبت راجع به میشه که اون چه که دانش آموزان احتیاج دارن مهارت‌های زندگی، نه در واقع تجربه روحی. یک جور بهداشت در واقع جایگزین یک تربیت روحی داره میشه، یه جور گفتار بهداشتی داره جایگزین میشه. و این گفتار بهداشتی موفق نمیشه بهداشتی رو به وجود بیاره، فقط موفق میشه که گفتار روحی آموزش پرورش ما رو مسدود کنه. این اتفاقی که البته به نظر من به صورت سازمان یافته ای داره میفته در صحنه آموزش پرورش ما. تئوریسین‌های خودشو داره، روانشناس‌های خودشو داره، معلمان خودش رو داره، مدارس خودش رو داره.
خیلی ممنون. آقای و خانم شبانی میکروفونشون رو بس کردن.
سلام علیکم، صدای من رو دارید؟
بله، در خدمتتون هستم.
تشکر میکنم از استاد عزیز. حالا من یه تجربه کوچیکی رو به عنوان یک معلم فیزیک خودم سر کلاس داشتم خواستم عرض کنم و یک پرسشی که من باب این تجربه هست. یک وقتی با خودم فکر میکردم که من چرا دارم فیزیک را به دانش آموزان یاد میدهم، همین سوال رو پرسیدم از دانش آموزا و گفتم که بچه ها برید دنبال کنید که چرا امثال مثلا نیوتن یا گالیله یا هر کسی که پلانک، هر کسی که زحمتی برای فیزیک کشیده است، چرا همچین کاری کردن، چرا وقتشون رو عمرشون رو صرف این کار کردن. و خب یه بازخورد جالبی هم گرفتم از بچه ها و هر کدوم رفتم حالا با منابعی که معمول هست دیگه، از گوگل جستجو کنن و خیلی عادی و معمولی در حد خودشون، پاسخهای متفاوتی رو آوردن از زمینهای حالا علتهای اقتصادی تا علتهای دراماتیکی شخصی عاشقانه تا اهداف بلند مدت تا پرسشهای بنیادین تا اهداف سیاسی و موارد مختلفی رو گفتن. یعنی اونجا برای خود من هم خیلی جالب شد که واقعا چرا ما فیزیک میخوانیم، چرا میخواهیم این کار رو انجام بدیم و چرا کسانی تو این مسیر حرکت کردن. برای خود بچه ها هم این علت جالب بود و این تفاوت‌های نگاه ها به قولن کمک کرد که اونها فیزیک رو بهتر هم رو. حالا سوال من اینه، اگر من یه معلم فیزیک، حالا منی که مثلا در دوران دانشجویی فیزیک محض خوندم، یعنی فرمول‌های فیزیک، این که این فرمول، این رابطه، این مفاهیم چجوری به قولن حفظ بشه دیگه، اینا رو حل بکنیم به قولن فرآیند حل مسائل فیزیک. اما پس زمینه اون که فلسفه فیزیک چه بوده، چرا افراد به این مسیر رفتن رو حالا نه در دوران دانشجویی و نه اینکه جا و مکان و معمنی باشه که ما به این متصل بشیم و از طریق اون هم اون پرسش‌های بنیادین رو بتونیم بپرسیم و همین که بتونیم جوابی برای اون پیدا کنیم یا مطلبی رو بخوانیم که بتوانیم پرسش بنیادین تولید کنیم. این رو من از خیلی ها پرسیدم، نظرشون این بود که خیر ما همچین چیزی نداریم، به قولن کسانی که در این مسیر حرکت کرده باشند و منابعی باشد که این پرسش ها رو داشته باشند. حالا میخواستم از شما بپرسم که چجور میشه یا چطور باید متصل بشیم به این که بتونیم اون قدرت پرسشگری رو در علوم پایه هم مطالعه بکنیم، همین که بتونیم اون توانایی پرسش رو در خودمون داشته باشیم که بعداً درون بچه‌های ما ایجاد بشه، که بعداً بتونه اون تغییر مسیر رو رقم بزنه و مسیر علوم پایه رو در کشور ما از این مسیری که هست تغییر.
عرض کنم خدمت شما که خوندن تاریخ های فیزیک، مخصوصا تاریخ هایی که مورخینشون مشهورن به این که مطالب رو به صورت بنیادینی مطرح کردن، میتونه تأثیر بسزایی داشته باشه. رجوع به در واقع مناقشات علوم، حالا چه در این که عرض کردم فقط مقصر فیزیک هم نبود، تاریخ هم، فیزیک هم، ریاضیات هم، علوم دیگه دقیقه، مناقشاتی که در واقع در پارادایم ها انجام شده در تاریخ فیزیک، مناقشاتی که مثلا فرض بفرمایید که این که برای مثلا مثال دارم عرض بکنم خدمتتون، مطالعه مناقشاتی که بین براور و مثلا هیلبرت بوده در ریاضیات که آقا چرا این دوتا با هم چه مسئله‌ای در میونه، درک اینها، جذب اینها، اینجا فقط اختلاف نظر درباره جواب یه مسئله نبوده که جواب یه مسئله پنجه یا شیشه، دوتا روی کرد در علمه که اونجا داره با هم مبارزه میکنه. و حالا هم رجوع کردن به خود اونها، هم رجوع کردن به گزارش‌های تاریخی قدرتمندی که از اونها شده، اینها به نظر من مؤثرترین روش هاست. نامه های نمیدونم کلارک و لایبنیتس، شما اگر ببینید اونجا در واقع مناقشات بین لایبنیتسی ها و لایبنیتس و نیوتونی هاست، نمیدونم عرض کنم خدمت شما که خوندن آثار مورخینی مثل الکساندر کویره، مثل برت، مثل عرض کنم خدمت شما که لاف جوی و مورخین دیگه ای که در این زمینه ها کار کردن، اینا در واقع متونی هستن، افرادی وجود دارن، متونی وجود دارن که به شیوه عمیقی در مسئله عور کردن و مسائل در نقاط بنیادی تر خودش بررسی شده اونجا و رجوع کردن به مسائل بغرنج خود علم که مواجهه های رادیکالی که باش شده چی بوده. یکیش همین اعداد گنگ بود که عرض کردم خدمتتون در دوره متقدم یونان باستان یونانی ها چه برخوردی کردن با این مسئله، چجوری این مسئله مطرح شده، چجوری بررسی شده، هنوز هم زنده است. هیچ مسئله در واقع از مسائل بنیادین هیچ وقت یک بار حل نمیشه، بلکه فقط به یک نقطه‌ای تبدیل میشه که منبع لایزال شگفتی و داناییه. اگر شما برید هنوز همین مسئله عدد گونی در یونان باستان رو ببینید، متوجه میشید که مثلا مقاله‌ای که ددکین تحت عنوان پیوستگی و عدد گونی نوشته در قرن 20 که در واقع استاندارد جدید تعریف اعداده، خب اینو متوجه میشید که کاملا در پیوند با همون مسئله که نمیدونم تایتوس و اودوکسوس در یونان پیش باستان در واقع باش مواجه بودن در همون مسیر نوشته شده، هنوز همون نقطه است که در مورد تفکر باقی میشه. رجوع به این جور مسئله، یعنی خود در واقع شما به عنوان معلم باید یه فعالیت علمی عمیقی داشته باشید، مطالعه کنید، آثار آدمایی که شریک اون نقطه بنیادی نرم هستن و اون نسبت یابی ها پیگیری میکنن مطالعه کنید و خودتون زندگی روحی در واقع قدرتمندی داشته باشید. یعنی ادبیات که در پیوند خیلی وسیقیه با مسئله علوم دقیقه، از سر همین عرضی که کردم که یک ماجرای روحی علوم دقیقه، با ادبیات پیوند قدرتمندی داشته باشید، با علوم از جنبه روحیش پیوند قدرتمندی داشته باشید. ما نباید صرفا متخصص باشیم، که ما یک تربیت عمومی علمی هم داریم، ما الان فارغ التحصیل دانشگاهیم در رحله اول، قبل از اینکه شیمیدان باشیم یا فیزیکدان باشیم یا ریاضیدان باشیم یا مهندس باشیم، قبل از همه اینها درس خونده ایم، تحصیل کرده ایم، قبل از همه اینها باید یک تربیت روحی داشته باشیم، یک جور شجاعت روحی داشته باشیم و یک جور در واقع تجربه از ناحیه علم از انسان داشته باشیم. این تجارب عمومی به نظر من خیلی مهمه. اگر اینها در اگر معلم واقعا روح زنده ای داشته باشه و اگر به صورت خاص این روح زنده رو بتونه در نقطه تخصص خودش واقعا پیگیری علمی کرده باشه، چنان که مثلا شما در کتاب منهاله، کتابی رو که احتمالاً بسیاری از شما خوندید ولی نام میبرم، اگر نخوندن دوستانی بخونن، مثلا اگر که رشته‌شون فیزیک یا ریاضیات، کتاب گذار از جهان بسته به کیهان باز الکساندر کویره رو نام میبرم که میتونید مطالعه کنید. شما اونجا میتونید به معنی یه نمونه ای رو ببینید از اینکه چطور اون ماجرای روحی در یکایک مسائل کیهانشناسی از قرن 15 تا نیوتن اونجا روایت کرده در جریانه و مناقشات خیلی دقیق علمی مربوطن به اون تجارب روحی. این اگر اتفاق بیفته به نظر من امکان پذیر میشه ایجاد صحنه ای که باهاش درش بشه با اون روح در واقع بسیار مستعد دانش آموزان هم گفتگویی کرد.
خیلی ممنون دکتر. فکر کنم سوال آخر باشه که دیگه از دوستان پرسیدن، از نو پرسیدن سوالات بنیادین و رسیدن به جوابهای جدید باعث سردرگمی و بی‌هدفی نمی‌شود؟
نه نمیشه، چون پرسش‌ها تنوع ندارن. در واقع هر پرسش‌های انسان و پاسخ‌های انسان یک وحدت نهایی و جوهری و بنیادی دارن و لذا بسیار زیغ صحنه پرسش اصلا صحنه خلاقیت نیست. یعنی اینکه اینطوری نیستش که شما خلاقیت تازه‌ای به خرج بدید تا بتونید پرسش، هر پرسشی اثر خلاقیت پرسشی پرسیده شده باشه قطعا نمیتونه یک پرسش بنیادی باشه. پرسش بنیادین به نحوی پرسش‌های قدیمی رو بازیابی میکنه و البته ممکنه اونها رو به صحنه‌های تازه‌ای بکشونه که صحنه‌های خطیرتری احیانا. این فرایند یک فرایند متنوع نیست و لذا باعث سردرگمی نمیشه، نه در لحظه پرسش و نه در لحظه پاسخ، بلکه لحظه بسیار وحدتمندیه.
خیلی ممنون. ما به آخر برنامه نزدیک شدیم. یکی از دوستان سوال کرده بودن منابعی که برای تنظیم و شفافتر شدن این بحثی که ارائه فرمودید بهش اشاره کنید. فکر کنم در خلال فرمایشاتون توی سوال قبلی بهش اشاره کردید. اگه منبع دیگه یا میشناسید که کمک میکنه به دوستان معرفی فرمایید و این بخش پایانی فرمایشات شماست. اگه جنبندی دارید ممنون میشیم کامل بشه.
من نکته خاصی به عنوان جنبندی ندارم، فکر کنم عرض کردم. فقط یه جمله عرض میکنم، منابع که من پیشنهاد من به دوستانی که تو این جلسه هستن مخصوصا کسانی که معلم هستن اینه که تربیت عمومی روحی خودتون رو جدی بگیرید، با مطالعه، با ارتباط با مواریث ایرانی، با مواریث بشری ارتباط وثیق روحی داشته باشید و شجاعت مواجهه های روحی با اون حقایق رو داشته باشید. این شما رو هر اندازه زنده نگه داره، دانش آموزان شما رو هم زنده خواهد کرد. به عنوان جنبندی عرضی که میکنم خدمتون یه جمله است: علم از چیزی بیرون از خودش زایده نمیشه و به سمت چیزی بیرون از خودش نمیره. این یه اصل دشوار در واقع که ما غالبا دربارش به کرات و غالبا دچار اشتباه و انحراف میشیم، باید از این مراقبت کرد.
خیلی ممنون آقای دکتر، لطف کردید، زحمت کشیدید، قبول دعوت فرمودید. بحث خیلی خوبی شد، انشالله که دوستان استفاده کافی رو برده باشن.
انشاءالله می کنم اگر که هم چند کسری هم غیبت دیروز و هم احیانا اگر که هلکم بودم در انتقال مطالب از همه دوستان مصاحبه
زنده باشید. خواهش میکنم، صبر کردید، خدمتتون بودیم و انشاءالله که در برنامه های بعد از حضور شما استفاده کنیم. با اجازتون خداحافظی میکنم، وقت شما بخیر، خدا نگهدار.
خداحافظ.